از حضرت امام، حضرت آقا به این زیبایی و به این عظمت بتون در کوران حوادث این همه مشکلات جهانی وجود داشت،
بله.
کشور را به سلامت از این مراحل عبور بده و به مراحل رشد و پیشرفت. شهید سید حسن نصرالله به مراتب خطرناکتر از سید حسن نصرالله، همونجور که شهید قاسم سلیمانی خطرناکتر از قاسم سلیمانی بود، این اتفاقی که الان افتاد مثل شیشه عطر میمونه که درش عطری باشه، تا موقعی که درش بستنش بوش فضا رو پر، ولی زمانی که این شیشه بشکنه بوش جهان رو میتونه عطرش، عطر این استشمام این آزادی خواهی و عدالت خواهیش در جهان گسترش پیدا بکنه. و شهادت سید حسن نصرالله، شهید صفی الدین و همه آزادی خواهانی که عدالت محورانی که دنبال عدالت خواهی در جهان هستن و جونشون رو میدن از این سن خستن، یعنی پیوند میخورن به عاشورا، پیوند میخورن به کربلا. اگر تونستن مکتب عاشورا، مکتب امام حسین رو در صحرای کربلا از بین ببرن، سید حسن نصرالله که خودش رو امتداد عاشورا میده، سید حسن نصرالله که میگه من افتخار میکنم با عنوان شیعه علی ابن ابی طالب تا زمانی که خون در رگهام جاری هستش از آرمان ملت فلسطین دفاع خواهم کرد، و اثبات کرد با شهادتی که در این مسیر انجام شد و کسی که جونش رو در این مسیر نشون داد، هم اثبات شیعه بودن علی ابن ابی طالب رو نشون داد و هم این که نشون داد تا پای جان برای این فرهنگی که ما تحت عنوان دولت و امت اسلامی داریم برام فرق نمی کنه، این شیعه باشه یا سنی باشه، هر جا که مسلمانی به اصطلاح برای ظلم بشه و هر نقطه از عالم به لحاظ تعالیم دینی اگر مظلومی باشه، ما وظیفه داریم از این مظلوم دفاع کنیم ولو اینکه جان خودمون رو از دست بدهیم.
متشکرم از شما آقای دکتر سلطانی فرد. من دیروز یه خبر خوندم، یکی از مقامات آلمانی گفته بود که محور مقاومت تنها تهدید برای اسرائیل نیست، بلکه تجارت جهانی رو تهدید میکنه. حالا میخوام این نکته رو بپرسم که آیا اسرائیل حالا برای غرب تبدیل شده، حالا از یک بار اخلاقی سیاسی تبدیل شده به یک جنبه اقتصادی؟
ببینید در خصوص آلمان، حالا شما بهش اشاره کردید، این مسبوق به سابقه است. صحبت‌های صدر اعظم آلمان هم در خصوص جنگ 12 روزه رو ما هنوز به خاطر داریم که اعلام کرد به صراحت که اسرائیل داره کار کثیف رو از طرف ما انجام میده، یعنی حمله به ایران یه جوری توجیه کرد که در واقع در راستای اهداف خود کشور اروپایی قرار داره.
بله.
خب دلیل اصلیش هم به خاطر نفوذ لابی صهیونیست هست که در این کشورها هست و در واقع بعد از جنگ جهانی دوم در واقع تونسته لابی صهیونیست در بسیاری از کشورها نفوذ داشته باشه، در پارلمان، در دولت، و با هزینه هایی که هم در حوزه اقتصادی انجام میده و هم روابط تجاری که بین کشورها شکل گرفته و به خصوص همینطور در حوزه نظامی، یعنی هم آلمان هم فرانسه جزو کشورهایی هستن که بیشترین کمک های نظامی رو دارن به اسرائیل انجام میدن. خب اینا نشون میده که این روابط در واقع دو طرفه شکل گرفته بین این کشورها. بنابراین اهداف اسرائیل یه جوری اهداف خودشون در نظر میگیرن، یعنی منافع اسرائیل در راستای منافع خودشون میدونن و در واقع اون صحبت صدر اعظم هم همین موضوع رو در واقع داره نشون میده. روابط استراتژیکی که وجود داره، خب مطمئنا وقتی تهدیدی، ما که خب به هر رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن خودمون شناسایی کردیم، یک رژیم نامشروع هستش از نظر ما، هم از نظر حقوق بین الملل، حالا ما کاری نداریم به بحث اسلامی بودنش، از نظر حقوق بین الملل هم رژیم صهیونیستی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست، مخصوصا بعد از اون قطعنامه‌ای که در 1948 سازمان ملل انجام داد، کاملا اصلا به حقوق فلسطینی‌ها به هیچ وجه توجه نشد. و بعد از اونم بارها دیدیم که رژیم صهیونیستی قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل رو رد کرده یا زیر پا گذاشته، خطوط قرمز رو گذاشته کنار. خب شاهدش هم در واقع دادگاه‌های بین‌المللی هستش که علیه رژیم شکل گرفته و اثبات کرده این موضوع رو. بنابراین این رژیم کاملا در راستای خلاف مسیر حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل داره حرکت میکنه و حمایت کشور اروپایی به دلیل وجود این روابط استراتژیکی هست که بین خودشون و این رژیم نامشروع ایجاد کردن. بنابراین مجبورن که از این رژیم در عرصه‌های مختلف، چه اقتصادی، چه تجاری، چه نظامی، چه سیاسی، حمایت‌های لازم رو انجام بدن که شاهدیم که تاکنون هم همین مسیر رو طی کردن.
دقیقاً همینطوره. آیا نگاه به شرق هم در این بین تأثیرگذار هست که این ترسی که از نگاه به شرق دارن، اینکه قدرت ایران بیش از این بشه و بتونه تجارتی رو رقم بزنه که غرب از دایره اقتصاد ضعیف‌تر از این بشه؟
متوجه نشدم.
ببینید مثلا الان به عنوان یک دیواره، به عنوان اینکه الان اسرائیل داره با محور مقاومت مبارزه میکنه برای اینکه هیمنه غرب در اقتصاد نریزه.
خب ببینید تو حوزه نظام بین الملل خب ما شاهدیم که الان خود در واقع اندیشمندان غربی هم به این موضوع اشاره دارن، در حال تغییره. یعنی ما نظم نوین جهانی رو داریم شاهد هستیم، چند جانبگرایی داره مطرح میشه و خود غربی هم به این موضوع اشاره کردن. خب به هر حال روابط اقتصادی تجاری که خیلی از این کشورهای غربی با چین دارن، با روسیه دارن، معید همین موضوع هست. بنابراین خودشون متوجه هستن که دنیا در حال تغییر هست. اگر غیر از این بود قاعدتا نباید روابط تجاری اقتصادیشون هم به سمت قدرتی مثل چین میبردن. پس این موضوع در واقع نمیتونیم به این موضوع اشاره بکنیم. خب چون داره قدرت به سمت شرق منتقل میشه و مثلا تو حوزه اقتصادی که حالا اشاره کردم به طور خاص چین، هند و کشور دیگه و حالا مجموعه بریکس هم بخوایم بهش اشاره بکنیم، این دلیل اگر بود کشور غربی هم نباید هیچ گونه رابطی رو با کشور شرقی برقرار میکردن. به نظر من فقط همون موضوعی هستش که اشاره کردم، این روابط استراتژیکی که و لابی های صهیونیستی که شکل گرفته و با هزینه هایی که انجام میده و حال خود علاوه بر غرب در آمریکا هم این موضوع رو ما شاهد هستیم.
بله.
حالا آقای مرشایمر رو فکر می‌کنم نمی‌دونم در واقع شنوندگان شما بهشون اشراف دارن یا نه، یکی از نظر پرداز اصلی آمریکاست و یه کتابی داره به نام کتاب لابی صهیونیستی در آمریکا. تو این کتاب به صراحت اشاره می‌کنه، حتی آقای بایدن هم تو صحبت‌های قبلیش اشاره کرده بود به این موضوع که ما سیاست، یعنی آمریکا سیاست‌های رژیم صهیونیستی رو در غرب آسیا پیاده می‌کنه، نه سیاست‌های خودش رو. بعد آقای مرشامی تو این کتاب اشاره می‌کنه، میگه که این بسیاری از سیاست‌هایی که ما پیاده کردیم در راستای منافع آمریکا نبوده اصلا، یعنی ما منفعتی نداشتیم از این اتفاق، اما به خاطر در واقع لابی و فشارهای لابی صهیونیستی ما رو به این موضوع در واقع و این مسئله پیوند داده. برابر این ما میتونیم بگیم که دلیل اصلی حمایت‌های غرب به خاطر لابی قوی هستش که در کشور غربی وجود داره و هزینه‌هایی هستش که این لابی انجام میده برای اینکه بتونه منافع نامشروع خودش رو پیگیری بکنه.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر علی سلطانی فرد. همچنان جهان سیاست رو میشنوید از رادیو ایران. دوستان عزیز پیامک هاتون به دست ما میرسه. شما عزیزان بفرمایید به نظرتون پیام اصلی طوفان الاقصی برای ملت‌های منطقه چه بوده؟ گزینه 1 امکان شکست رژیم صهیونیستی وجود دارد. گزینه 2 اتحاد ملت‌ها قدرت بازدارندگی می‌آفریند. گزینه 3 مقاومت تنها راه آزادسازی قدس است و گزینه 4 همه موارد کافیه. عدد گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30900. شاهد در واقع اتفاقی بودیم که میتونیم بگیم که یک قیام و یک واکنش جدی به اشغالگری در سرزمینشون بوده که و تلاش هایی که در واقع فعالان در طی این سالها برای نشون دادن فلسطین انجام داده بودن چندان اثرگذار نبود، که این در واقع عملیات در واقع نشانگر خشم فلسطینی ها نسبت به در واقع رژیم صهیونیستی بود. ما در حال حاضر شاهد هستیم که نشون دادن که در تل آویو یک حکومتی داره تلاش میکنه تا اونها رو سرکوب بکنه و در تمام جهان این در واقع قدرت رو به عنوان یک نیروی سرکوبگر و اشغالگر تونستن معرفی بکنن، که پیشتر ادعای این رو داشت که در خاورمیانه ادعای دموکراسی داشت. در حال حاضر شاهد هستیم که وحشیانه ترین و بربریت خود وحشیگری و بربریت خودش رو به نمایش گذاشته. راه‌های ارتباطی برنامه جهان سیاست، شماره تلفن‌های 220-486-2205-009 و همینطور شماره پیامک 30900. بخشی رو که با هم شنیدیم صحبت‌های خانم فارا هیوز، نویسنده و پژوهشگر بود که از ایرلند شمالی هستند. اما دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت کارشناسان محترم هستیم، آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل منطقه، و آقای دکتر علی سلطانی فرد، کارشناس و پژوهشگر مسائل غرب آسیا. خب آقای دکتر ابراهیمی، در مورد مذاکراتی که در سالهای اخیر بین کشورهای عربی و همینطور رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، یه نمای کلی بفرمایید تا من سوالمو بپرسم.
ببینید، آن چرا که غرب در میدان اصلی، در میدان مبارزه، چه به لحاظ نظامی و به چه لحاظهای دیگه نتونه به دست بیاره، متوسل میشه به مذاکرات. تمامی مذاکراتی که تا این سالهای گذشته ما از توی غرب با فلسطینی ها و یا کشورهای دیگه شاهد بودیم، زمانی اتفاق افتاد که اونها نتونستن در زمین واقعی میدان، در میدان نبرد به اهداف دست پیدا بکنن، تلاش میکنن از طریق مذاکره بتوانن به خواسته هاشون دست به. این یه حالت کلی برای تمامی مذاکرات. زمانی که ترامپ، اگه بخوام به شخص ترامپ مشخصا برگردیم که اسرائیل خیلی خودشونو مدیونشون میدونن، در دور اول نخست وزیر ترامپ سال 2018، اگه خاطر شریف شنوندگان باشون، بحث به اصطلاح پایتختی قدس شریف رو داشتیم، بحث طرح ابراهیم رو داشتیم، همون که آقای دکتر به درستی اشاره کردن دامادشون آقای کوشنر در سری‌های قبلی لابی‌های بسیار زیادی رو با کشورهای عربی و جاهای دیگه تلاش داشت انجام بده، طرح صلح ابراهیم رو داشتیم با این عنوان که ما پدرانمون یکی هستن، از نسل یکی هستیم، حضرت ابراهیم مشترک ما، شما اسماعیل و ما یعقوب، ما با هم برادریم، چرا با هم دعوا کنیم؟ با این نگاه تلاش داشتن جهان اسلام رو فریب بدن، که برخی از افراد متاسفانه در برخی از کشورهای عربی بهش دامن زدن، گفتن ما به اصطلاح میتونیم با هم دیگه طرح صلح داشته باشیم، برخی به صورت پنهانی، برخی به صورت آشکار، و برخی هم در شرف برقراری ارتباط با آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی بودن. برخی از کشورها با این طرحهایی که در این مدت طرحهای مذاکراتی که غرب بتواند بر منطقه، به اون بحث خاورمیانه بزرگ که اونها مطرح دارن و اون بحث سیطره جهانی که 5 مرحله داره، در حقیقت همسایگان تر مرحله اولش اینه، بعد میاد کشورهای حوزه خلیج فارس، بعد بالاتر میره به سمت ترکیه، بعد میره به سمت چین، ژاپن، بعد آمریکا، بعد حتی استرالیا رو هم در این طرح که صهیونیست‌ها به عنوان دقیقاً اون موعود جهانی خودشون دارن رو مد نظر دارن. یادمون باشه که اینا حتی مسیحیت رو، عبارات زشت رو برای حضرت مریم مقدس به کار میبرن، حضرت عیسی میگن نعوذ بالله، ایشون از یک مادر به اصطلاح که با یک رابطه نامشروع متولد شده، این نگاه رو به مسیحیت حتی داره. میخوام بگم یعنی با این نگاه متاسفانه ما در مسیحیت شاهد هستیم که افراد زیادی دارم بهشون میپیوندم به دروغ، یعنی این نگاهی که نسبت به مسیحیت که اینها دارن، مسلمان که جای خودش، یهود غیر از خودش هیچ کی رو آدم تلقی نمیکنه. در آموزه‌های یهودی میگن حیوان دو گونه هستن، همین حیوان مثل گوسفند و گاو، و بقیه انسان‌ها با عرض شرمندگی اینها رو هم حیوان میدانن، کشتن اینها، از بین بردن اینها هیچ عبایی براشون نداره. و در راستای این موضوع، یهودیان در طول آثار گذشته تاریخی ما شون هر جا که قدرت بود سعی کردن خودشونو به قدرت‌های جهانی بچسبونن و همراه اونا روش، مثل کنه که به یک به اصطلاح موجوده بچسبه ازش ارتزاق بکنه. در جنگ جهانی دوم این مولود نامشروع رژیم قاسم صهیونیستی در دقیقه سرزمین اشغال فلسطین که به عنوان پادگان و پایگاه دائمی غرب در منطقه شناخته میشه، در جنگ جهانی دوم با لابی‌هایی که با قدرت بزرگ داشتن گفتن ما به شما سرزمینی میدیم، جایی به شما اعطا میکنه، شما در اینجا توطئه نکنید علیه ما به شما زمین میدیم. از اون زمان همبستگی و همراهی قدرت‌های بزرگ جهانی، زورگویان جهانی و اینها که دنیا طلبی دارن در کنار هم دیگه، دست به دست هم دیگه داره میده که بخوان بر جهان سیطره پیدا بکنن. در این طرح 20 ماده‌ای که ترامپ هفته گذشته در 7 مهر اعلام کرد، یک طرح 20 ماده‌ای هستش که این طرح بخشیش برمیگرده به سالهای گذشته، به سال 2020 و طرحی در 30 دی، اون طرح 3 مرحله 42 روزه که برای آتش بس داشتیم، بخشیش به اون موضوع اشاره میکنه، چون اینو دقیق من بهش توجه داشتم. اگر بخوایم در ابعاد سیاسی به این طرح نگاه بکنیم، یک بخش این که چرا حماس پذیرفت، یک بخش دیگه هستش. من اول برگردم به اینکه چرا حماس پذیرفت. حماس گفت بله، اما یه امایی آورد، گفت من به این شرط، یک، ترامپ اعلام کرد ظرف 72 ساعت اگر شما پذیرفته پذیرفته، نپذیرفته من قیامت به پا میکنم مثل سال گذشته. هفته مهر کجا و امروز 15 مهره، 72 ساعت، چند تا 72 ساعت ازش گذشت. این حماس با زیرکی هرچه تمامتر تونست اینا رو بازی بده، همون جور که در سال گذشته در طوفان در حقیقت اون مذاکراتی که سه مرحله‌ای که در 30 دی ماه سال گذشته ما داشتیم، به درستی دونست اسرای رژیم اشغالگر در مناطق اینها رو آزاد بکنه که خار چشمی بود برای جهانیان. بخشی از اون توبتی شما در بحث‌های قبلی داشتین که تونست در سطح جهانی مخابره بشه و اون عظمت و پویایی و زرنگی و زیرکی به مسلمان رو نشون بده، تونستن در اون آزادی بیان بکنن به گونه‌ای که در مرحله اول در 42 روز اول اگرچه از قبل هم معلوم بود مثل الان که هستش، اسموتریش و بنگوبر اعلام کرده اگر قرار باشه این طرح ادامه پیدا بکنه و فلسطینی ها اینجا ساکن باشن، ما از کابینه خارج خواهیم شد و باعث سقوط دولت نتانیاهو خواهیم شد، نتانیاهو که بقای خودش رو در جنگ میبینه. در اینجا حماس با زیرکی اعلام کرد من میپذیرم ولی شروطی دارم. اولین شرط این که من در زیر بمباران به هیچ وجه حاضر به دقیقت گفتگو نیستم، چون یکی از شرط‌ها این بود که بلا فاصله ظرف 72 ساعت بیان اسرا آزاد بشن، بلا فاصله آتش بس حماسیا برقرار بکنن، بیان مذاکره کنن یا بپذیرن یا اینکه قیامت به پا میکنن. اگر چنین بلوفی بیش نیست، حماس گفت باشه بیاین با هم مذاکره بکنیم. حماس چند روز پیش اعلام کرد دور اول به خوبی به پیش رفته، الان که در مصر دارن به سر میبرن، بحث خلع سلاح هستش. حماس اعلام کرده که من به هیچ وجه خلع سلاح رو نخواهم پذیرفت، علارغم اینکه نتانیاهو اعلام کرد اینا خلع سلاح خواهم شد. از موضوعات مهم یکی بحث خلع سلاح گروه مقاومت هستش که به رهبری حماس باشه، بحث بازسازی غزه هستش که اینا موضوعات خیلی کلیدی و کلان موضوع دارن. بله. خدمت شنوندگان عرض میکنم که بتونن یک تصویر کلی از موضوع در بعد سیاسی داشته باشن. الان محور رفح که هم مرز با مصر باشه، جست گریخته باز هست، کالایی میاد نمیاد، قرار هست که اون محور تو این طرح توسط اسرائیلیا به دست گرفته بشه. اگر این محور به دست اسرائیل به دست گرفته بشه، هر کالایی بخواد در اینجا رد و بدل بشه، میگه خب ممکنه این کاربرد دوگانه داشته باشه، لزام اگه فرض کنه سیمان میخواد بیاد، میگه ممکنه سیمان رو بخوایم بدیم برای تونل، نمیذارم. روی این موضوع حماس به شدت روش حرف داره. بحث بعدی که حماس درش به اصطلاح بحث داره، بحث اداره غزه هستش که میگه اداره غزه در آینده باید توسط خود فلسطینیا باشه. با زبانی بی زبانی ها طرحی که اروپایی ها گفتن آقای تونبلر بیاد مدیریت اینجا رو به عهده بگیره و ترامپ اسمش گذاشت طرح صلح با ریاست، ترامپ عملا نه محترمانه و نه زیرکانه گفته، داره اهداف خودش رو به پیش میبره که بتونه در حقیقت یک آرامش رو به غزه برگردونه، بتونه اون حملات شدیدی که رژیم داره انجام میده بهش برگردونه. ضمن که رژیم تا حالا نشون داده در هیچ یکی از مراحل پایبند نیست. ما در قصه برجام شاهد بودیم، بله. بعد عهدی کردن به ایران حمله کردن، در بحث قطر شاهد بودیم بعد عهدی کردن آمریکای متعهد استراتژیک که در حقیقت به نوعی قطریا بود تعهد داده بود که به اصطلاح امنیت اونجا رو ایجاد بکنه، خودش رفت همدستی کرد با اسرائیل و در اون لحظه که روزی که قرار بود با سران حماس مذاکره بکنه، اونها رو به شهادت رسون، همونجور که با هنیه داشتن مذاکره میکردن هنیه رو به شهادت رسوندن، الان هم اگر دستشون به سران حماس برسه مطمئن باشید نخواهند گذاشت اینا سالم بمونند و بخوان مذاکره. مذاکره بهونه‌ای برای این که بتونن چند سباهی این مسیر خودشون رو ادامه بدن.
درسته.
ما هر بار که قرار بود مذاکره به سرانجام برسه، نتانیاهو با حماقت و در حقیقت اون جنگ افروزی که داشت تلاش کرد مذاکره رو به هم بزنه. الانم اگه بتونه فضای رو ایجاد کنه، کما که در بحث قطر بود، الحمدلله موفق نشد.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر سلطانی فرد، نظر شما چیه در مورد این مذاکرات؟
خب ببینید، مذاکرات بارها اتفاق افتاده در طی یک سال اندی گذشته. دو طرف با میانجیگران قطری و مصری مواضع خودشون رو مطرح کردن و حتی در برخی از موارد حماس با پیش شرط ها موافقت کرده بود، اما توسط اسرائیل به هم میخورد.
بله.
و دلیل اصلی این موضوع هم من کابینه تندروی میبینم که وجود داره، یعنی من همین دوتا وزیری که آقای دکتر هم اشاره کردن و اسموتریش و آقای بن گویر وزیر امنیتش هم حساب میشه در رژیم صهیونیستی، این دوتا در واقع بیشترین فشار رو روی نتانیاهو میارن.
بله.
یعنی یه جورایی میشه گفت نتانیاهو اسیر این دوتا وزیرش شده، چون اگر اینا از کابینه بکشن کنار، این کابینه سقوط پیدا میکنه. نتانیاهو هم متوجه به پرونده هایی که داره دادگاهی خواهد شد و ممکنه حتی زندان بشه. بنابراین این داره سعی میکنه تا اونجایی که میشه با این کابینه تندروش همراهی داشته باشه و فضای افراطی رو دنبال میکنه. خب این موضوع منجر به این شده که در واقع این بیشینه خواهی و یا ماکسیموم خواهی که توسط دولت اسرائیل دنبال میشه از این جنبه مورد در واقع توجیه پذیر باشه. مذاکرات فعلی هم که ترامپ در واقع مطرح کرده یه جورایی همون مسائلی هستش که در واقع حماس هم بهش اشاره داشت، مبنی بر توقف جنگ، عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل به در واقع مرزهای غزه، بازگشایی مرزها و ارسال کمک‌های بشردوستانه. این موضوعاتی هستش که حماس در طی مدت تقریبا همه مذاکراتی که داشته جز شروط اصلیش و درخواست کننده اصلیش بود. در حال حاضر هم این موضوعات همین بحث تبادل اسرا یکی از موضوعات مهمی است که خب حماس باش موافقت کرده که علی‌رغم اینکه دفعه قبل موافقت کرده بود. بحث مورد اختلاف و در واقع هنوز مورد بحث قرار داره تضمین این توافق هست. چه تضمینی وجود داره که مفاد این توافق که به مد نظر قرار گرفته اجرایی بشه و آینده نقض نشه توسط اسرائیل و یا حتی توسط آمریکا؟ شاید دکتر هم موضوع شرکت بر ما همین اتفاق افتاد. ما 5 دوره مذاکرات داشتیم پیش می‌بردیم، در آستانه دوره ششم علی‌رغم همه در واقع اصلا یک اتفاقی که اصلا وجود نداشت
حمله تحلیلگرا مثبت ارزیابی
بله
می‌کردن
و همه در واقع حتی آژانس انرژی هسته‌ای هم مثلا موضوع چیز نداشت، اما خب متأسفانه تحت فشار آمریکا قطعنامه‌ای رو علیه ایران هم تصویب کرد و منجر به حمله به ما شد. الان حماس همین در واقع تضمین رو از آمریکا و از طرف‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواد که آقا من اومدم این توافق انجام دادم، چه تضمینی هستش که شما پایبند بمونید به این توافق؟
بلافاصله چه تضمینی هست که در زمان مذاکره اتفاقی مانند قطر نیفته؟
بله حمله بشه به فرماندهان حماس. اتفاقی به قطر افتاد واقعا غیر قابل پیش بینی و حتی خود کشور عربی هم شوکه کرد و منجر به واکنش سخت شد که بعد از اینم حالا آیه آمریکا و آیه ترامپ مجبور شد بیاد به موضوع ورود پیدا بکنه و اجازه نده که این مسئله از کنترل خارج بشه، چون کشور عربی داشتن می‌رفتن به سمت اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که با حالا مدیریت آیه ترامپ مدیریت شد و حالا گفتن که آیه اسرائیل قراره از قطر عذرخواهی بکنه نسبت به این اتفاقی که و حمله‌ای که به خاکش اتفاق افتاد، در صورتی که این کاملا نقض حقوق بین‌الملل و در واقع نظام بین‌الملل هست که اقدامات انجام میشه. بنابراین ما باید ببینیم که مذاکراتی که در شرم الشیخ مصر داره اتفاق میفته آیا منجر به این خواهد شد که حماس یک تضمینی بگیره و دولت آینده هم دولت تکنوکراتی خواهد بود که فلسطینیه. این یکی از شروط اصلی حماسه، قرار نیست دولت در واقع توسط سازمانهای بین المللی یا نیروهای کشور بین المللی اداره بشه.
بله
و این موضوعات هستش که در حال حاضر در جریانه.
ممنون و متشکرم از شما. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است. از شما پرسیدیم که پیام اصلی طوفان و لغزا برای ملت‌های منطقه چه بود. گزینه 1، امکان شکست رژیم صهیونیستی وجود دارد. گزینه 2، اتحاد ملت‌ها قدرت بازدارندگی می‌آفریند. گزینه 3، مقاومت تنها راه آزادسازی قدس است. و گزینه 4، همه موارد. تعداد زیادی از شما عزیزان، بیش از 90%، گفتین گزینه 4، اما همچنان میتونین نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق شماره پیامک 30900. دوست عزیز شنونده 933-8950 گفتند که همه موارد درسته. شما عزیزان شنونده، آقای حاج محمد حسنی از راور گفتند گزینه 4، آقای کیومرث سمایی از چالوس گفتند گزینه 4. دوست عزیز شنونده 919-73-23 گفتند گزینه 3 درسته. متشکرم از همه شما عزیزان شنونده. آقای دکتر رحمتی، توی 30 ثانیه جمع‌بندی کنیم حرف‌های امروز رو.
اگر بخوایم توی 30 ثانیه جمع‌بندی بکنیم، باید بگیم حق بر باطل پیروزه. هرگاه ما با خدا بودیم، خدا با ما خواهد بود. این در طول تاریخ از زمانی که پیغمبر زنده بودن از بعد از پیغمبر و در طول دفاع مقدس 8 ساله و در دفاع مقدس 12 روزه ما شاهد بودیم هرگاه مردم با خدا بودن خدا هم با اونها خواهد بود، همون گونه که در طوفان الاقصا یکی از ویژگی های برجستش در حقیقت خداخواهی و همراهی ملت با خدا بود و خدا هم اونها رو یاری کرد. هر کسی تا حالا یعنی هر کسی غیر از مسلمان بود اتکاش به غیر خدا بود نمیتونست اینقدر مقاومت بکنه و اینکه در سطح جهانی طوفان دیگه که ایجاد شد پیوستن مردم به قرآن و شناخت اونها نسبت به اسلام بود. پیامی که حضرت آقا در این مدت به جوانان دادن از این صنف بود و اینا میتونیم این نوید رو بدیم که اگر ما با خدا باشیم خدا هم با ما خواهد بود و به ما را یاری خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل منطقه. خب آقای دکتر سلطانی فرد، صحبت‌های پایانی شما را هم می‌شنویم.
موضوعی که من می‌خوام بهش در صحبت پایانی بهش اشاره بکنم بحث این هستش که اسرائیل نتونست به هیچ کدوم از اهدافی که تعیین کرده بود بعد از عملیات طوفان اقصا برسه و این صحبت ما نیست، صحبت حتی اپوزیسیون دولت هست. آقای اولمرت به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون به صراحت اعلام میکنه که اسرائیل هیچ کدوم از اهدافش رو نتونسته محقق بکنه، ادامه این شرایط نه به نفع اسرائیل نخواهد بود و به نفع در واقع مردم که در سرزمین اشغالی زندگی میکنن نیست، چون یکی از اهداف اصلی تضعیف یا از بین بردن توانایی نظامی حماس بوده و مسئله بعدی تضمین امنیت مردمه که در سرزمین اشغالی زندگی میکنن. من فقط به این عدد اشاره بکنم که طبق کانال 12 اسرائیل تا کنون 100 میلیارد دلار اسرائیل برای این جنگ هزینه کرده. بنابراین ما میتونیم بگیم که دلیل اصلی که روی آوردن اسرائیل به مذاکرات عدم موفقیت دستیابی به اهدافش.
متشکرم از شما آقای دکتر علی سلطانی فرد، کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه، و سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم فاطمه ربانی و صدا بردار خانم سعیده بوداقی. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
مذاکره با دشمنی چون آمریکا مانند نوشیدن آب شور است. هر جرعه‌اش تشنگی را بیشتر می‌کند و امید را به سراب بدل می‌سازد. پشت میز گفتگو لبخندها نقش می‌بندد، اما در پس آن خنجری پنهان است که آماده فرو رفتن در قلب اعتماد است.
در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولاً هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه از ما، مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه. این مذاکره است، طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کن.